بسم الله الرحمن الرحیم.
بحثمون در حدیث امام رضا علیه السلام بود. دیشب رسیدیم به جمله فخلیفته فی بلاده. میخوام ببینیم امام کیست و امامت چیست. میخواهیم برای خود الگو انتخاب کنیم برای زندگی خودمون. میخوام ببینیم که امام کیست و امامت چیست. حدیث امام رضا علیه السلام رو بحث کردیم. در ادامه بحث اون حدیث به این جمله میشد رسیدیم و خلیفته فی بلاده. خلیفه رو معنا کردیم، گفتیم خلیفه تاشتای مبالغه است. هر لغتش خلیف، خلیف یعنی کسی که جای دیگری قرار گرفته، بعد از دیگری قرار گرفته، جای نشین دقیقا از لغت معنا کردیم. بعد نکته ای را که در امین الله و حجت الله عرض کرده بودیم توضیح دادیم که چون فرموده امین الله، خلیفت الله، حجت الله، امام حجت الله هست با خصوصیاتی که الله داره. مانند این که میگوییم که فلانی معاون وزیر کشوره، فلانی معاون وزیر دارایی است، فلانی وزیر معاون آموز، وزیر آموزش عالی است. معاون هر وزارتی باشه یعنی در اون کار معاونشه، اما دیگه معاون اون نیست در خرید برای منزلش، در سرپرستی برای بچه هاش، در مسافرت های خانوادگی که میخواد داشته باشه معاون نیست. اگر ما گفتیم که امام جایونشین غفار الذنوبه، معناش اینه که فقط در غفاریت گناهان و بخشش گناهان نمایندگی داره و جایونشینی داره. اگر گفتیم امام جایونشین خداست در ستاریت علوب، همونطوری که خدا ابهای ما رو میپوشونه میتونه با هم زندگی کنیم، امام هم جایونشین خداست در ستاریت علوب، فقط در اون. اما اینجوری نه، فرموده و خلیفت رو تو بلاده، یعنی خلیفه الله هست در شهرهای الله. خلیفه الله یعنی در تمام صفات جمال و جلال جایونشین خداست، یعنی در دانش، در قدرت، در رفعت، در ستاریت، در صاحب انتقام بودن، در احکم الحاکمین بودن، در ارحم الراحمین بودن، در خالقیت، همه چی خدا بهش داده، منتها خدا بهش داده. یعنی امام صفره، نه امام، همه ما سبالله صفره. خدا بعدش چیکار کرده؟ یک عدد قرار داده که صد تا صفر چی میتره. خدا هم که یک عدد قرار داده میشه نمیدونم چند نمیدونم چند نمیدونم چند نمیدونم چند نمیدونم چند. خدا داده بهش، ولی خدا بهش همین چی داده. از کسی باشه ما میخوایم الگو انتخاب بکنیم کیست؟ کسیست که خدا همه چی بهش داده، همه چی، از همه استفاده داده. گفتیم که در قرآن کریم خلیفت الله چند جامعه ده شده، مهمترینش آیه 30 و 31 و 32 و 33 سوره مبارکه بقره، اول بقره راجع به سرمازم. در زیارت جامعه هم فقط یه جا مطرح شده و راضی اکن خلقا حتی ارزه، راضی شده خدا که شما خلیفه های متظمین باشید. اما در قرآن خلائف، خلیفه و استخلاف، لیستخلف انهم، اینها در قرآن مطرح شد. خداوند به فرشتگان فرمود که من میخوام خلیفه ای قرار بدم در زمین. این خلیفه یعنی خلیفه چی؟ مبصرین سنی بیچاره ها گفتن یعنی خلیفه نسناس. قبل از آدم یه دی در زمین زندگی میکردن، خونریزی میکردن، قتل عام میکردن، فساد میکردن، خدا اینا رو از بین برد. نه، از آیات بعد معلوم میشه که خلیفه خداست و از جاهای دیگه معلوم میشه اصلا روایت امام رضا که ما داریم شرحش میکنیم معلوم میشه خلیفه خداست. من میخوام جانشین خدا قرار بدم، چون اگر میخواد خلیفه نسناس قرار بده او را به اون مباهات نمیکرد به فرشتگان، چون اینجا در این ستا آیه عجیبه، یعنی از اون بلندترین مقامات انسان که مشخص میشه قرآن چقدر به انسان اهمیت میده و به خلیفت الله اهمیت میده، این ستا آیه است، این چهار تا آیه است. از اینجا معلوم میشه که انسان کیه که میتونه در دامن خودش پرورش بده انسان کامل را و خلیفت الله را و حجت الله را و امین الله را. این خیلی مهمه، از این آیه معلوم میشه. و اگر خلیفه اون نشناس بود این دیگه این همه بحث نداشت که بگه که نه من میخوام خلیفه قرار بدم به دلیل این به دلیل که حالا عرض میکنم. فرشتگان گفتن که ای موجود زمینیه، آره موجود زمینیه، موجود زمینی. خب از اینکه خدا گفت اینی جاویدان فی الارض خلیفه، فرشتگان فهمیدن که موجود زمینیه، موجود زمینی یعنی خاکی، موجود زمینی و خاکی دو تا خصوصیت داره اضافه بر موجوداتی دیگه. خب موجودات آسمانی و ملکوتی در این مشترک این که قوه عاقله داره، فکر میکنه، تفکر داره، تعقل داره، ولی این خصوصیت را داره که چون موجود خاکی و موجود زمینیه قوه شهریه و قوه غضبیه داره که دیشب رو مفصل بحث کرد. موجود زمینیه قوه غضبیه داره، قوه شهریه داره که دیشب مفصل در جمعه صحبت کردیم و گفتیم که به اصطلاح اینا از اینجا فهمیدن تا با موجود زمینیه ای موجود زمینی رو خلق کنه خدایا. خب موجود زمینی که قوه غضبیه و شهریه داره با قوه شهریهش فساد میکنه، با قوه قضاییش سخک دماغ میکنه، خونریزی میکنه. لذا گفتن که از هج الو فیها من یفت دو فیها و یفت کد دماغ. آیا میخوای در زمین کسی رو بیافرینی که قرار بدی که فساد بکنه و خونریزی بکنه؟ و نحنو نصف به رو به هم دید. تو خلیفه رو برای چی میخوای؟ ولی میخوایی که تصویه تو بکنه، ما تصویه تو رو میکنیم، اما این دو تا قطعه شهریه و قضبیه هم نداریم که خوندیزی بکنه که فساد بکنه. خب مقدم دیگه. البته این اعتراض نیست برخلاف شیطان که اعتراض کرد، این اعتراض نیست، سوال از خدا مقدم برد، چون فرشتگان لا یحسون الله ما امرت و هم فنمرهی عملون، اینا اسیان خدا نمی کنن، اعتراض به خدا نمی کنن، اینها وجودشون وجود اطاعت اطاعته، اینا کرام برره هستن، به عیدی سفره کرام برره، اینا کرام برره هستن، بزرگواران بار و نیکو صفت و نیکو کردار و نیکو اخلاق و نیکو اعتقاد فرشتگان هستن، اینا گناه نمی کنن، اینا گناه ندارن. پس این اعتراض نیست که عنوان خصوصی من دشمنی ندارن، تکبر هم ندارن، بلکه اینها سوال میکنن. و نحن نصب رو به حمله و نقد سلم. جواب چیه؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون، فرمود که من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. خب این اون چیزی یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید مبهمه دیگه، معلوم چیه؟ من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. این جمله دو جور معنا میشه، یکی این که من در خلقت انسان یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید، دومین معنیش این که من یه چیزایی میدونم که شما فرشتگان نمیتونید، اینا رو میخوام به انسان یاد بدم، به خلیفت الله. ببینید ما اینجوری میگیم، من یه چیزایی میدونم که تو نمیدونی، یعنی فرض این کارو تو نمیدونی، تو هنوز بچه‌ای، تو هنوز جوانی، تو هنوز اول کارته، باید خیلی هوا پخته بشی تا بفهمی کی کی بشینی، پایید کی بشی، با کی حرف بزنی، به کی ارادت ببرزی، به کی تعرض کنی، هنوز خیلی زودته. اینی اعلام مالا تعلیم، من میدونم چیز رو که تو نمیدونم. این یه توجیه. توجیه دومه اینه که من یه چیزایی میدونم که تو نمیدونی، چون تو نمیدونی من این چیزایی که میخوام میدونم میخوام به این خلیفه بگم. با معنایی که از خلیفه کردیم کدوم مرا مناسب تره؟ دومی، دومی مناسب تره. فرشتگان شما میگید چون موجود زمینیه خوندیزی داره و فساد، نه من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید، من میخوام این چیزایی که میدونم که شما نمیدونید در اختیار اون خلیفه قرار بدم، وقت برای خاطر اینکه به فرشتگان ثابت کند که این موجود خیلی با استعداده، خیلی آمادگی داره. درسته شما هم خیلی چیزا میدونید، ولی این استعدادش بالاست، سطح استعدادش بالاست. فرمود که فقال انبهونی به اسماء و هاولا این کنتم صادقین. به کجا اشاره کرده در قرآن نداره. فرمود خبر بدید، حالا که شما اعتراض میکنید به من خبر بدید. انبهونی به اسماء هاولا، این هاولا کی هم معلوم یه تابلوی بوده اونجا. خدا فرموده اسم این تابلوها رو شما بگید اگه راست میگید. و علم آدم الاسماء کلا، بعد از اینکه فرمود که من خلیفه قرار میدم، فرمود که به علم آدم الاسماء کلا، من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. بلافاصله فرمود چی؟ و تعلیم داد به آدم همه اسما را. این بحث رو میدونم که نشنیدید، مخصوصا شما جوان، لذا این بحث رو خوب انشاءالله توجه بفرمایید که ما بتونیم از آب به لطف خدا و امام زمان در بیاریم. من میدونم چیزهایی که شما نمیدونید. بلافاصله در آیه بعدش میگه که آیا هم معلومه که این ست آیه لاغل دنبال همه. البته تمام آیات قرآن اینجوری که نوشته شده دنبال هم نیست، همه نوشتن سنیا و شیعه همه میدونن. اون آیاتی که دنبال هم به ترتیب نزول نوشته شده، اون قرآن دستی کیه؟ دست امام عصر علیه السلام. امام عصر که زبور بکنم اون قرآن دیگاه که همه آیاتش به ترتیب نوشته. یعنی اول آیاتش اینه اقرأ بسم ربک الذی خلق، بعدش یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر، و تفسیرش دیده شد شن نزولش دیده شد. بعد همجوری به ترتیب سال اول بعثت، سال دوم، سال سوم، سال چهارم به مناسبت واقعه ها در هجرت، بعد از هجرت در جنگ ها، در صلح ها، در احکام به ترتیب نوشته شده. اون رو امیرالمومنین علیه السلام نوشتن، جمع آوری کردن. و کجا؟ جزء ارثی یا میراث های امام بعد از امام. اون با این فرق رو داره که آیاتش بر ترتیب نزول، اما این آیات بر ترتیب نزول نیست. لذا شما میبینید که مثلا همین قرآن هایی که خط طه عثمانه، فرض بفرمایید که اولش نوشته که سوره چی مکی یا مدنی، یا نوشته بعدش مکی و بعدش مدنی، بعدش مکی بعدش مدنی، یعنی یه مقدارش در مکه نازل شده، یه مقدارش در مدینه نازل شده. این ننوشته قرآن های دیگه نوشته، یعنی یه مقدار در مکی، یه مقدار در مدینه، بعضی از آیاتش در مکی، بعضی از آیاتش در مدینه. ولی این سه چهار تا آیه تعداد از مضمونش که اینجوری که نازل شده اینجا نوشته شده. انشاءالله امیدواریم که در زمان ظهور امام زمان علیه السلام باشیم و اون قرآنی که امیرالمومنین جمع کرد و اومد گفت من قرآن را نوشتم و آوردم شأن نزولش، و اون خلیفه دوم گفتش که نه ما را به قرآن تو احتیاجی نیست، گفت خیلی خوب دیگه به دست کسی نخواهم داد، من اتمام حجت کردم. امیدواریم در زمان ظهور امام عصر علیه السلام قرار بگیریم و اون قرآن رو هم ببینیم، هم به ترتیب نزول و هم شأن نزول رو تفاصیلش. ولی این آیات دنبال هم هست. گفتن که خدا فرمود که من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. دنبال بعدش داره و علم آدم الاسماء کلها، و تعلیم داد آدم همه اسما را. از اینجا آدم متوجه میشه که اون چیزی که خدا گفت میدونم شما نمیدونید علم اسما است. علم اسما را به آدم همش یاد داد. علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، سپس اون اسماء را عرضه کرد بر فرشتگان. علم اسماء رو به آدم یاد داد، یعنی آدم تونست یاد بگیره. به فرشتگان عرضه کردیم اسماء را. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. فرمود که اگه راست میگید که شما تسبیح و تقدیس میکنید و خلافت رو میتونید در زمین اداره کنید و خلیفت الله بشید، راست میگید، به من خبر بدید که این اسما چیه؟ اسمای اینا چیه؟ انبئونی به اسماء هؤلاء، به من خبر بدید از اسمهای اینا، این اسما رو به من خبر بدید که چیه. اگه راست میگید خب این چیه؟ عرضه کرد آدم، در آدم یاد داد، آدم یاد گرفت. به فرشتگان فرمود اگه راست میگید خلیفت الله میتونید باشید، این اسما رو به من بگید. یا یعنی در مسئله تعلیم به آدم فرشتگان یاد نگرفتن. یک نکته دوم، و علم آدم الاسما کلها. آبه چی برمیگرده؟ به اسما. ها زمیره دیگه، برمیگرده به اسما، یعنی همه اسما رو یاد میگرده. ثم عرض اون، سپس اون مردان را، جمع مردان را عرضه کرد. این هم به چی برمیگرده؟ به اسما. یه دفعه از اسما تعریف کرده به ها زمیر مؤنث، یه دفعه تعریف کرده به هم زمیر مذکر، مذکر ضریب او. اگر بخوام بگن جمع این ستون ها میگن ها، جمع گل ها میگن ها، اما جمع آقایان میگن هم. هم یعنی جمع ضریب عقول مردان. اسما را تعبیر کرده که به ها به مناسبت لفظ الاسما که جمع به اصطلاح مؤنث دارش میاد. قد ثم عرض هم، سپس اونها را که عقل دارن، حیات دارن، شعور دارن عرضه کرد بر فرشتگان. اونا کی هم؟ همین اسما، صحبت اسما. پس بر اسما چه تعبیری کرد؟ تعبیر مردان زنده عالم با شعور در لحول. خوب دقت بدارم. اونا گفتن که آه سبحانه، اسما رو عرضه کرد بر فرشتگان و گفت که خب الان این اسما رو عرضه کرد. عرضه کرد یعنی چی؟ یعنی در اختیارشون قرار داد که بفهمن. در آدم تعلیم داد، در اونها عرضه کرد، تعلیم نداد، در اونها عرضه کرد. گفت خب من عرضه میکنم بر شما، شما به من جواب بدید که میتونید. قالو سبحانک، اول تنبیه کردن خدا رو، لا علم لنا الا ما علمتنا، ما علم نداریم مگر تو به ما تعلیم بدید. تو این اسما رو بر ما عرضه کردی ولی تعلیم ندادی، چون تعلیم ندادی ما نمیتونیم یاد بگیریم. انک انت العلیم، تو علیم هستی، دانا هستی، میدونم تو دانا هستی. الحکیم، دانایی همراه با حکمت هم هست، خالص نمیدونی مطابق با حکمت هم هست. خب پس خداوند گفت خلیفه قرار میدن. اونا گفتن که چی موجود زمینی قرار میدی که سبک دما بکنه و فساد بکنه؟ ما تقدیست میکنیم، تقدیست میکنیم، یعنی درای خلافت تو تقدیر و تقدیست میخواییم ما میکنیم دیگه. چی موجود قرار میدی که خون نیزی بکنن و فساد بکنن؟ خداوند فرمود که من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. بلافاصله فرمود که به آدم یه چیزایی رو یاد داد، علم اسما رو یاد داد. بعد علم اسما رو عرضه کرد بر فرشتگان. فرشتگان گفتن که خدایا تا تو تعلیم ندی ما یاد نمیگیریم، یعنی یاد نگرفتیم. تا تو تعلیم ندی ما یاد نمیگیریم، یعنی خدایا ما یاد نگرفتیم. بعد به آدم گفت، به فرشتگان خواست نشون بده که من به شما عرضه کردم یاد نگرفتیم. به آدم تعلیم دادم یاد گرفت. آدم به عنوان نماینده انسان، آدم تو بگو. فقال یا آدم، قال یا آدم انزل هم به اسماء هم. اینجا بازم اسماء هم، به فرشتگان خبر بده از اسماء اینا، اسمهای اینا رو به فرشتگان بگو. قلم ما هم به هم به اسما هم دیگه همش جمع مذکر در وقوع زمینش آورده. موقعی که آدم به اون خبر داد دیگه نداره که چی شد. از جمله معلومه که آدم به اون خبر داد، معلم درس رو گفت، شاگردان نفهمیدن. قلم ما هم به هم به اسما هم، موقعی که اسماء اونها را که چی اونها نمیدون، موقعی که اسماء اونها را یاد داد و اخبار کرد، خبر داد، انبام منع اخباره، خبر داد از اسما، اسما رو گفت آدم بر ملائکه، ملائکه یاد نگرفتن، یعنی نه از عرضه خدا یاد گرفتن نه تعلیم آدم یاد گرفتن. حتی آدم اسما رو گفت اونها یاد نگرفتن، بلد نشدن. یعنی استاد سر کلاس اومد، شاگردان هیچ نفهمیدن از درسی. تا نفهمیدن خداوند فرمود که الامق لکم، من به شما نگفتم که اینی احلمون الله تعلمون، حالا من این میگم الامق لکم، من به شما نگفتم که من یه چیزایی میدونم شما نمیدونیم، عوض اینی احلمون الله تعلمون در آیه قبل بود یه چیزی دیگه گفته، یه جمله دیگه الامق لکم، آیا من به شما نگفتم اینی اعلم و غیب السماوات و الارض، آیا من به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین رو میدونم؟ کجا گفتم من غیب آسمان ها و زمین رو میدونم؟ چون یه قبلیم بود اینی اعلم و مالا تعلمون، من میدونم چیزی رو که شما نمیدونید، میدونم چیزی رو که شما نمیدونید یعنی غیب آسمان ها و زمین رو میدونم که شما نمیدونید، چون بعد گفته که من گفتم که غیب آسمان ها و زمین رو میدونم. پس معلوم میشه منظوره از اینی اعلم و مالا تعلمون اینی اعلم و غیب السماوات و الارض. بلکه من میخوام خلیفه در زمین قرار بدم، خدا چرا میخوای خلیفه در زمین قرار بدی؟ اینا موجود زمینی هن و فساد میکنن و سفک دماغ میکنن و خونگیزی میکنن، ما تقدیس میکنیم، لازمه یه خلیفه هم اینه که تقدیس کن. نه، من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونم. اون چیز چیه؟ آیه بعد خداوند به آدم علم اسما را آموخت، اسما هم یعنی جمع مذکر زبر اون هست. بعد عرضه کرد بر فرشتگان، فرشتگان گفتن ما یاد نمیگیریم تا خودت یاد نه، تو ما یاد ندادی ما هم یاد نمیگیریم. به آدم گفت به اونا خبر بده کلید رمز را بگو، کلید رمز را گفت بازم یاد نگرفتم. کلید رمز اینجوری یعنی علم را گفت، کلید رمز را گفت، گفت هم به اون به اسما هم اسما را بگو، اسما را بگو، نام ها را بگو، دیگه نداره چی شد، ولی معلومه که یاد نگرفتم، چون بعدش میگه که من به شما نگفتم من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونی. چی میدونم که شما نمیدونی؟ غیب آسمان ها و زمین را میدونم که شما نمیدونی. غیب آسمان ها و زمین، آسمان ها و زمین دو تا جنبه دارن، یه رویه دارن، یه سطح ظاهر دارن، یک مغز دارن، یا به تعبیر روایات و آیات یک ملک دارن، یک ملکوت، یک ظاهر دارن، یک باطن، یا به تعبیر این آیه یک شهود دارن، یک غیب دارن، همونطور که ما هم یک شهود داریم یک غیب داریم. این که ما یک شهود داریم یک غیب داریم، این جالبه در ما، خداوند ما را مثل قرار داد، در ما پیچیده از همه خاصیت های جهان، جهان دارای غیب و دارای شهوده، خدا از هر کدومش یه روزنه در ما قرار داده، شهودش ظاهر جسمه، غیبش جانمونه، ما خودمون غیب داریم، غیبش جانمونه، غیب یعنی جانها را نمیشه توی سالن میز تشریح یا در اتاق جراحی آقای دکتر روز حلق و بینش عمل بکنیم، نمیشه روح رو، نمیشه جسم را، میشه در اتاق جراحی روش حلقوبی میشه عمل کنه، روح رو نمیشه. چرا؟ برای اینکه غیبه. چی شهوده؟ روش حلقوبی شهوده، میشه روی میز جراحی خوابون و با دست زبردست و توانا و با قول و قوه خدا یا من اسمه اون دوابه دیگه روی شفا به اصطلاح باز کرد، انحراف بینی رو عمل کرد، قلب رو عمل کرد، گوش رو عمل کرد و دوباره بست و ترمیم پیدا کرد و خوب بشه. این شهوده. روح چیه؟ روح غیب. این غیب روزنه غیب شناسی عالم هست. یعنی ما برای اینکه غیب عالم رو بشناسیم از غیب خودمون پیدا آفولاد یا کروشه یا پرانتز یا گیومه، اینو تو گیومه میگم، من عرف نفسه فقط عرف ربه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، این جهان رب ما باید بشناسیم، الله نمیتونیم بشناسیم، کسی که نفسشو بشناسه ربشو بشناسه، الله نه رب رو بشناسه. چرا رب رو میشناسه؟ در این که رب تربیت میکنه، خلق میکنه، ابزار در اختیار قرار میده، هدف اون میآوره به هدایتش. خب کسی که نفس خودشو که غیبه بشناسه مربی خودش و رب خودش هم میشناسه، از نقش شناسی به خدا شناسه. این یه مرحله شه فلش از پایین به بالا. کسی که نقش شناسی داشته باشه خدا شناسی داره. پله برای خدا شناسی نقش شناسی. در خودت فکر کن، در خودت برو برو، در خودت تفکر کن، تی به خودت و شروع به خودت. عالم الغیب و شهادت، یه شهادت داریم یه غیب داریم. شهادت ما چشم ماست، گوش ماست، زبان ماست، لامسه ماست، زائده ماست، شامله ماست، حافظه ماست، قوه واهمه ماست، متخیله ماست. اینا غیب ما اونیست که همه اینا رو اداره میکنه، که جان ماست، روح ماست. یسالون جان این غیبه. در این غیب عالم رو نشون میده. همه موجوداتی که شما میبینید یه شهود دارن یه غیب. آقا این قطع صوت یه غیب داره یه شهود داره. شهودش اینیست که مهندس ژاپنی ساخته، قالب ریزی کرده، ابزارش رو به هم دیگه چسبونده. این شهودش. غیبش کجا؟ تو غیب دونه. شهودش کجاست؟ تو شهود دونه. این زمین شهوددار است، مرکز شهودها، شهادتها. غیبش کجاست؟ غیبش دیر پرده، یعنی یه پرده کنار بزنیم غیبش آشکار میشه. غیبت سماوات و الارض، همه این آسمان هایی که اگر ما بشناسیم که تا چند هزار سال نوری، یه میلیون سال نوری ما باید مسافرت کنیم تا اونجا رو برسیم، همه اینها شهود داره. یعنی اون چیزی که چشم تلسکوپ میبینه اینا شهوده، چشم میکروسکوپ میبینه اینا شهوده. غیبش رو با تلسکوپ شیشه‌ای و ذره‌بینی نمیشه دید. غیبش رو با یک تلسکوپای دیگه باید. اون غیبش یه تلسکوپ دیگه میخواد. تلسکوپش اینه. از اون حتی از الله تمام. غیبشون. غیب رو با اون باید. پس اینی اعلم و غیب سماوات و الارض. من غیب آسمان ها و زمین رو میتونم. و شما نمیدونید. یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. یعنی غیب آسمان ها و زمین رو میتونم. خب اون چه رفتی داره به خلقت آدم و خلیفه و علم اسما؟ این معلوم میشه که من میدونم چیزایی که شما نمیدونید. مساویس با. میدونم غیب آسمان ها و زمین را، مساویس با تعلیم داد به عالم علم اسما را. اینا چند طرفه یه معادله چند قضیه‌ای. میدونم اون چیزایی که شما نمیدونید. میدونم غیب آسمان ها و زمین را، آدم را تعلیم داد، همه اسما را. معلوم میشه این اسما غیبن، غیب آسمان ها و زمین هست. این غیب آسمان ها و زمین که اسم داره، این اسم رو فرشتگان نتونستن یاد بگیرن، اما آدم تونست یاد بگیرن. نکته بعدی، شرط جای نشینی خود. فرشتگان خیلی موجودات بزرگی هستن، خیلی. اینا در فرمان خدا هیچی بدون امر و فرمان خدا انجام نمیدن. هیچ اصلا معصیت نمی کنن، اصلا معصیت نمی تونن بکنن، معصیت ندارن. در زبان ما میگم نمیتونن معصیت بکنن، مثلا نمیتونن معصیت بکنن. قوه غضبیه ندارن، قوه شهویه ندارن. اینا مطیع خدا هستن به تمام من. اینا عیادی حقالا هستن، اطاعت میکنن از خدا، هیچ اراده از خودشون ندارن. خب اما اینا نمیتونن خلیفه بشن. لذا درباره فرشتگان جایی از قرآن در روایت لحظه خلیفه، لحظه حجت، لحظه امین الله، لفظ امام نداریم. اما درباره یه انسانه که خونریزی میکنه و فساد میکنه، خدا هم در جواب ملائکه نفرمود که خدا در جواب ملائکه نفرمود که نه شما بیخونه میکنه، خونریزی هم میکنه، اما یه چیزی داره که شما ندارید، اون استعداد گرفتن علم اسما، استعداد گرفتن علم اسما. اون میتونه علم اسما رو بگیره، اما شما نمیتونید علم اسما رو بگیرید. شما استعداد ندارید، اون استعداد دارید. شما خیلی بالا هستید، خیلی خوب هستید، ولی در اصطلاح در یه تیزی در یه کیسی به قول شما امروزی ها شما همینجوری سقف میزنید، از این کیس از این سقف نمیتونید بیرون برید، اما اونا هم نه میتونن قایی که موجود زمین هستن. من قبول دارم. اجازه بفرمایید که خیلی از جوانان میپرسن، خیلی از من تا حالا خیلی زیاد پرسیدم، این آیه کریمه مناسبتش اینجاست و یادم افتاد: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال. ما امانت را بر زمین و آسمان ها و کوه ها عرضه کردیم. امانت فابین ان یحملنا، تبار کردن از این که این امانت رو به دوش بکشن، و اشفقنا منها، ازش سر باز دادن، ترسیدن، و همه لها الانسان، انسان رو هم دارد. خب همه لها الانسان وقتی انسان هم کرد یه باری رو عرضه کردیم، چی میتونه این بار رو ببره؟ آسمان ها گفتن ما نمیتونیم، زمین گفت ما نمیتونیم، کوها گفتن ما نمیتونیم، چی هم کرد؟ زمین. خب حقش اینه که بعدش خدا چی بگه؟ بگه که باری کردن این انسان، باری کردن، صدا کردن، منظرت داره یه کامپیوتر جایگه، این انسان قادره، این انسان علیمه، این انسان دانشمنده، اینو نگفت. آخرش چی گفته؟ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. خب باید بفرماید که باری کلا به این انسان اینجور نفرماید. انسان خیلی مقام بلندی داره، برای اینکه تونست امانت رو حمل کنه. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، این انسان ستمگر جاهل و نادان، ظلوم و جهول هم گفته، ظالم و جاهل نگفته. ظلم و جهول با ظالم و جاهل فرق داره. ظالم و جاهل یعنی گاهی ظلم میکنه گاهی ظلم نمیکنه، جاهل هم جهل میکنه گاهی علم داره، اما ظلم و جهول یعنی جهل و ظلم درش جا افتاده. بله، فرق بین صفت مشبهه و اسم فاعل اینه دیگه، اسم فاعل دلیل بر حدوثه، صفت مشبهه دلیل بر ثبوت. ظلوم هم جهول، ظلوم هم جهول. من اخبار امانت رو به دوش کشیدم، اول این که به من بگی که باری کلا به این انسان چقدر خوب به دوش کشیده، بگید انهو کان عالمن قادرا علیمن قدیرا، انهو کان خلیفت الله، انهو کان حجت الله. عوض این خدا به اندازه که انهو کان ظلومن جهولا، انهو کان ظلومن جهولا چه مناسبتی داره با این که بار امانت رو به دوش کشیده؟ این مناسبتش همین است که در این آیه فتج الو فیها من یکست و فیها و یست کست ما ظلم و جهول، یعنی قبعه قدریه و شهدیه، یعنی این انسانی که تونست بار امانت را به دوش بکشه با این حیثیتی که دارای ظلم و جهله قبعه قدریه و شهدیه هست تونست بکشه، یعنی موجودیست که این که تونست باره حالا بار امانت هر چی هست، اتفاقا مناسبت باید بحثه اینجا من داریم، بار امانت هر چی هست، این انسان زمینی است که ظلم و جهل داره که تونست بار امانت بکشه، این انسان در دار تضاهمه که تونست امانت رو به دوش بکشه. حالا امانت تکلیف آزادی، ولایت، توحید، هر چی هست، ظلم و جهل یعنی موجود زمینی است، یعنی موجود زمینی است از کم به زیاد، از بی‌نهایت هیچ به بی‌نهایت همه چیز میرسه، لذاتون یعنی موجودی است که از صفر شروع کرده ولی طرفش انتها نداره. این نوزان ازل و من جهولم یعنی دیگران نتونستن به پذیرن آسمان ها، زمین، کوها با این عظمت نتونستن، آسمان ها یعنی و اون چیزی که تو آسمان هاست، فرشتگان هم شامل میشه، نتونستن به پذیرن انسان پذیرو با اون که این نوزان ازل و من جهولم، با اون که خاصیت تو ظلم جهل داره، یعنی قوه قدریه و شرقیه داره، یعنی علت که تونست خلیفت الله بشه یه چیزی دیگه. بله این در اون جهوله، بله یفسد فیها و یست کده ما، اما یه خاصیتی در انسان و اون خاصیت اینه که میتواند بشود، اما فرشتگان نتوانستن بشود. این خلاصه یه بحث. لازمه خلافت اللهی چیه؟ اینه که اون خلیفه بتونه کار خدایی انجام بده. لازمه کار خدایی چیه؟ اینی که بتونه اخلاق خدایی داشته باشه. لازمه اخلاق خدایی چیه؟ اینی که بتونه قدرت و استعداد فوق‌العاده برای شدن داشته باشه. فرشتگان هستن اما شدن تو کارشون نیست. اما موجودات زمینی نیستند، اما در حال شدند. فرق از ما بین سیرودت گشتن شدن تکامل پیشرفت و بین اونی که هست. شما یه دونه شاگردی بیارید در ریاضیات، در کامپیوتر، در تجربیات، در بحثه دین خیلی بلده اما سختش پر شد، جذب نمی کنید. سختش پر شد، جذب نمی کنید. چرا؟ بیشتر از اون دیگه نمی دون. یعنی دیگه جای ترش نداره، تا اینجا اومده بالاتر دیگه نمی دون. یه انسان رو گیر بیاره که چه بلد نیست، ولی دو کلمه که میگی رو هوا می دونه. این میاند استعداد، قابلیت، آمادگی برای تکامل فردی. این بزرگترین عالم باشه، ولی یه جوری شده که دیگه یه حرف دیگه بزنی نمیتونه یاد بگیره. اما یه چیزیه که در ابتدای خطه، اما خیلی با استعداده، روی این کار میکنه دنیا. اونی که استعداد داره، اونی که ترقی داره، چون این ممکنه بیاد از اون بگذره بره بالاتر، همونطوری که اومدن دادن کار میکنه. یه نکته اخلاقی رو اونجا عرض میکنم، بعد فرایزم رو کم کم جمع میکنم. چی رو یاد داد به فرشتگان؟ چی یاد نگرفتن؟ عرض کن. چی رو یاد داد به خلیفت الله؟ پس اینجا نتیجه سخن ما میشد. خلیفه خدا خاصیتش اینه که باید آمادگی به استعداد داشته باشه برای گرفتن. استعداد و آمادگی. اینی که الان چی هستم مهم نیست. اینی که چی میخوای بشی مهم. خلافت اللهی پیچش و ملاکش اینه که ما آمادگی به استعداد داشته باشیم برای شدن، یعنی دائما در حالت حرکت باشیم. مغبون یا ملعون هر دوش وارد شده، مغبونون رو بیشتر من یادم. من استوا یوما، بازنده، کسی که دو روزش با هم برابر بشه. یعنی آدم همیشه باید در حال حرکت و تکامل باشه. کجا هستی؟ در کجا هستی؟ رو کدوم پله هستی؟ امشب یه پله باید هست. این باعث شده که انسان جانشین خدا باشه. یعنی خدا جانشینش اینجوری انتخاب کرده به حکمت خودش. کسی باشی که از صفر حرکت کنه، بلکه زیر صفر هی بیاد بالا 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 بالا. یعنی استعداد داشته باشه. حالا من میگم صفر و زیر صفر، یعنی استعداد و آمادگی داشته باشه. و انسان به این خاطر خلیفت الله شده که استعداد و آمادگی داره. و سمبل خلیفت اللهی در انسان ائمه که بعد داشتن روایتش هست. سمبل خلیفت الله یعنی خداوند جهان را آفرید که زمین را بیافرینه، زمین را آفرید که انسان را بیافرینه، انسان را آفرید که خلیفه را بیافرینه. لذا درسته دیگه، بگه من میخوام خلیفه خلق کنم. کسی که میخواد یه حسینیه ای رو در منزلش تعبیه کنه و ساختمون کنه، فقط که حسینیه خلق درست نمی کنه که. اتاق مهمونخونه داره، اتاق خواب داره، اتاق پذیرایی داره، آشپزخونه داره، حمام داره، حمام سونا داره، استخر داره، زیرزمین داره، نمیدونم بالای پشتبون داره، چی داره، دوبلکس داره، نمیدونم مستقل داره، حیاط داره، همه چی داره. میگه میخوام حسینیه درست کنم. یعنی همه چی داره، اما همه چی رو به خاطر حسینیه، به برکت حسینیه میخواد. این جایلون که نرد خلیفه یعنی اصل خلقت به خاطر کیه؟ به خاطر خلیفه. میخوام در همین خلیفه را کنم، جانشین خودم. بقیه انسان ها به خاطر این خلیفه، یعنی میخوام موجود رو بیافرین که بتونه جانشین من بشه. این موجود، موجود زمینیه، بله، یفتدو و یست به خود دماغ این نهو کانو گلو من جهول هم. اما این میتونه خلیفه من باشه. آمادگی، آمادگی چی آقا جان؟ خیلی به سر خوبی هستی ها، اما داری در جا میبینی 20 سال، 10 سال، 5 سال، 15 سال فقط یه نماز صبح میخوری، نماز دار، نماز دار، نماز دار، خیلی خوبه. نمره 20 نیست که نمره 20 اون موقعی که بچه نداشتی با حالا که بچه داره باید بالاتر، اون موقعی که ازدواج نکرده بودی با حالا که ازدواج شده باید بالاتر. همین نوع ما مسلمان ها و مردم رو درجا میزنیم، یعنی استعداد اون رو بهش استفاده نمیزنیم. وقت درجا که میزنیم یه جوابی میزنیم نه لیز میخواد میریم پایین. و من یحلل علیه غضبی فقط حرام میریم پایین. خلیفت الله ما شدیم. ما چه میگن؟ یعنی انسان خلیفت الله. خلیفت الله از انسان برگزیده شد. چرا؟ به خاطر اینکه استعداد داره. شما استعدادتون رو به کار بندازید. حاج خانم، حاج آقا، آقای مقصر، آقای دانشجو، آقای کارمند، آقای روحانی، هممون استعداد و آمادگی داریم. یعنی انسان جای نیست که دیگه بگه دست دیگه جای نیست که بپرم. نه، امام حسن علیه السلام هنوز داره میپره و میپره. نمیپره میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که نمازهایی که امام زمان علیه السلام میخونن شبانه روز، دعاهایی که میکنن، استغاثه‌هایی که میکنن، اینا هیچ اثر نداره، بالا نمیبره. اینجوریه قرآن میگه، روایت میگه اقرا ورده بخونه بالا برو، میخونه بالا میده. یعنی امام زمان خاصیت امام حسن علیه السلام در این که میخونه بالا میده. امام زمان دوست داری؟ بله دوست داری. تو هم باید مثل امامت باشی. امامت دیگه، امام یعنی الگوی بس. ما هم الگوی شناسی داشته بس. یعنی باید بخونی بالا برو. اینقدر کارتو زیاد کردی، 6 صبح 10 شب در جا میزنی. نه عبادتی، نه پیشرفتی، نه اخلاقی، نه تذکری. آقا کار من خیلی سنگینه. چی گفته کار سنگینه انتخاب کنی؟ خدا گفته که روزی تو فقط از طریق پر کردن تمام پول دان بودن میرسونه کجا؟ کدوم روایت؟ کدوم تجربه؟ یعنی اونایی که یه وقتی برای عبادت گذاشتن، یه وقتی برای استراحت گذاشتن، یه وقتی برای کار گذاشتن، گرسنه موندن یا پیشرفت نکردن؟ آمار بده. آمار عقل نقل روایت. چرا در جا میزنی؟ امام تو و امام من در جا ندادن. به همین حاج خانم اشتباه میکنی که ما خوب الحمدلله کارمون خوبه. ما نه احتیاج نداریم حاج آقای حسینی، ما احتیاج نداریم، الحمدلله خوبه، وضع ما خوبه، نماز میخونیم و روزه میگیریم و گاهی قرآن میخونیم و گاهی مخاطب مطالعه میکنیم. کافیه در جا زدن، در جا که بزنیم میری میکنیم. آقا ما کارگر کارمون در جرگزآباد کجاست؟ منظرمون در عبرقوی کجاست؟ فاصله خیلی زیاده، روز چند سال. چی گفته؟ اگر از ببینید اون کسی که شراب میفروشه روزش در میاد، خدا روزش رو در قسمون راه میدهشون. اون کسی هم که به مردم مسائل شرعی یاد میده و قرآن مفاتیح میفروشه، مثلا از اون راه نوندن میاد، خدا روزی هر دوشون هم میرسون. خدا در روایات فرموده، همه فرموده که روزی دو جوره، حرام و حلال. دنبال هر کدومش بری همون خدا بهت میده. کی گفته وقت تو انقدر پر کنی به بچه‌ات نرسی؟ کی گفته؟ کی گفته که ما کارمون و شغلمون و درمانمون انقدر زیاد کنیم که به خودمون نرسیم؟ یعنی در هفته وقت نکنیم یه دستمال تا رو این آینه زنگار گرفته یه دل بکشیم؟ کی گفته؟ وقت ندارم. کی گفته لازم داشته باشه؟ آقا زندگی خیلی گرفتاری داره، اجاره خونه اینا همه اینا درسته. تو یه جوری تنظیم کن زندگی تو که یه خود به مرد معنویت برسی. اگه چند شد به این جوانا دارم میگم که از اول میخوام برنامه در خودشون بذارم، سربازش تموم شده، وارد شغل میخواد بشه، تحصیل زندگی داده، ازدواج کرده، به این خانما دارم عرض میکنم. چرا در هفته ما یه برنامه معنوی نداریم؟ چرا ما در هفته یه تذکر نمیشنویم؟ چرا ما در هفته یه دستمال توبه نداریم که به دلمون بکشیم، به روحمون بکشیم، به جانمون بکشیم؟ چرا نداریم؟ چرا از استعداد و آماده کنیم؟ تو این نیستی، تو خیلی بالا کردیم هستی. من ملک بودم و فردوس در این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آباد، اومدیم در این دیر خراب آباد داریم که برزیش بکنیم و به اصطلاح مثل پهلوانان قدیم زنجیر پاره کنیم، زنجیر اصابت شهوت و غضب پاره کنیم، خودمون آزاد بشیم، خودمون آزاد بشیم. آزاد بودیم، دربند شدیم که بتونیم خودمون با نیروی خودمون آزاد کنیم. چرا در جا این استعداد را به کار نانداختن؟ یعنی دنبال امام نرفتن. امام دائما استعدادش به کار میندازه و پیش میره و حرکت میکنه و ترقی میکنه و تکامل داره. ما هم بهتر میتونم بشیم. تا دیروز در 24 ساعت اشتباهاً یه دروغ میگفتم، از امروز این یه دونه بندنه. تا دیروز اشتباهاً در 24 ساعت 5 تا غیبت میکردم، امروز این یه غیبت نکنم. تا دیروز در تمام 5 وقت نمازی که داشتم
یک دهمش حضور قلب داشتم و با خدا حضور داشتم و مناجات میکردم، امروز این یک دهم رو بکنم یک نوم بیشتر است. همینجور در جا بزنیم چطور؟ اگر از نظر مالی در جا بزنیم به امون بر میخوره. من الان 10 ساله یه دونه قالیچه تو خونم اضافه نکردم، 10 ساله یه پسنداز نکردم، ناراحتم هستم، درستم هست، خوبم هست این ناراحتی، اما چرا فقط در امور مادی؟ چرا در امور معنوی پیشرفت نمی کنیم؟ هیچ وقت نمیگیم که من 10 ساله یک چمدون برای آخرت نبستم. ناراحت نیست، ما مقاممون این نیست، ما خلیفت الله هستیم، خلیفت الله از میان ما هست، ما باید استعداد رو نگفر بکنیم، ما باید استفاده کنیم، ما باید بهره بگیریم، ما باید از فرصت استفاده کنیم. استعداد ما خیلی، آقا هم کجا من میتونم برم؟ تا خیلی جا. من اگه بخوام تا خیلی جا برسم باید زندگی و کار و کسب و در بچه و شوهر و بچه نه تعطیل کنم داخل. همینجوری که داریم کار میکنیم راه بندگی اینه، همینجوری که داریم راه زندگی رو طی میکنیم راه بندگی، اما با یک کمی مراقبت، با یک کمی فیلتر گذاشتن برای مسائل زندگی، مسائل زندگی و تصمیمات و اخلاقیات و کردارها و افکار خودمون از فیلتر رضایت خدا بگذاریم، از صافی رضایت خدا بگذاریم. چرا در جا بزنیم؟ همونی هستی که سال اول دانشگاه بودی، بلکه بهتر بودی. این چند وقت اخیر چند نفر ما مراجعه کردن، آقا ما اخیرا افت کردیم، حالات خوبی داشتیم، معنویات خوبی داشتیم، اعتقادات خوبی داشتیم، خراب شد. بله، زندگی اینجوری، اینجوری درست کردن زندگی رو در جهان، نفکر کنید اینجا را کنید. همین که میگم، زندگی رو اینجوری درست کردن که انسان منهای معنویت باشه. اینجوری شد. اما ما چرا؟ ما باید فکر کنیم، کاراتون رو یه جوری تنظیم کنیم، کارامون رو یه جوری تنظیم کنیم. یه خورده هستی، یه نظامتی داشته باشیم. معمولا من دوری از هفته یه مرتبه یک ساعت دو ساعت زن و شوهر با هم، یا زن فقط یا شوهر فقط، یا یه کاری کرد یا روز کاری کرد یا یه روز یا یه ساعت هر جوری بتن به این خونه نرسیم چی میشه این خونه؟ آخه شما یه هفته به خونه نرسیم جارو نکنیم، ما چطور به خونه ظاهر میرسیم اما به خونه دل نمیرسیم؟ قافل قافل این دل خونه بسته شده، تار عنکبوت زده، زنگار زده، خیلی دیگه گاهی طوریه که قابل درست شدن نیست، باید شیلنگ بگیرم از بالا تا پایین اساس پی خونه رو خراب کنیم. اینجوری نباشه. این سراچه یه دل ما پر از خندار شده و پر از خسخاشات شده و این مقام خلیفت الله هل امام خلیفت و روزی بلاده جای نشینه، چون استعداد داره، جای نشین شده چون آمادگی داره، چون میتونه بشه. در حال شدن هست مهم نیست، شدن داره. لذا به انسان همیشه گفته میشه که در حال شدن باش، توقف نکن و توقف تو را به سقوط میبرد. زندگی بدی درست کردیم، مقام خودمون رو فراموش کردیم، یعنی ما برگشتیم از عالم ملکوت به ملک، توی ملک همینجوری دور خودمون میتنیم، همش زندگی خدا هم برکتش رو برمیداره. من از نزدیک با افراد آشنا هستم که اینا یه مقدار رو برای معنویتشون بودن، مطالعه کاری قرآنی نجبرانهایی سعید زجادیهی مسائل شدیه بپرسن، تذکری داره بشن، در جاهای شدیت کنن که روحشون تازه بشه، یه مقدار تجدید قوای معنوی بکنن، به زن بچهشون رو در معنوی بزن روش کنن. در همین سطور تاجر درجه اول، اداری درجه اول، مدیر کل درجه اول، تا یه کاری کرد، اینا هیچ کدومشون از اقلان خودشون عقب نموندن که جلو برمدن، خدا برکت میدارشون بگیرن. اینو به شما توصیه میکنم برادران جوان و خواهران جوان، یه برنامه ریزی بکنید، یه برنامه برای خدا داشته باشین، درس با خدا، یه برنامه برای پیشرفت داشته باشین. اگر اینجوری بشه ما به مقام خلیفت اللهی حد و ارزش نهادین قرار دادیم. سالی نمیگذره، خیلی همینجوری هستن در جامعه ما، مسلمان معتقد امام حسین علیه السلام دوست داره، یه عاشورا یه 21 کن هم در مجالس ما هم بره، خب معلومه که ما زندان میگیره دیگه، بعدها یواش یواش زمانش هم نمیدونه، خدا توبه
هر چیزی که زندگی انسان رو تشبیه میکنه گریه وقتی به تربیت الله علیه السلام شکر کنیم در مجالس روز در گریه و روز تشبیه تو دو کلمه موجه بشنویم خودمون رو عوض کنیم. السلام علیکه یا عبد و عبد الله و على الارواح التي خلقت في النار على الجنة سلام الله على تمام بسيط وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر مهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أهل